بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر أمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعضاء أجمعين. کلام در این بود که آیا به حدیث مشهور نبوی الناس مسلطون علی اموالهم می شود برای اینکه معاتاد مفید ملکیت است تمسک کرد یا خیر؟ در رابطه با این حدیث شریف فرمایشاتی که بزرگان فرمودن مفصل بود. از فرمایش صاحب کفایه و همچنین شیخ انصاری رضوان الله علیه استفاده می شد که نمی توان به این حدیث تمسک کرد. در مقابل بعضی از محققین در رأس اونها مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه قائلن به این که تمسک به این حدیث برای اینکه معاتات مفید ملکیت هست قلاع اشکال خواهد بود. لذا همونجور که مستحضرین و بحث شد در فرمایشات بعضی از بزرگان 4 اشکال در مقام تمسک به این حدیث ذکر شد و از همه اون 4 اشکال جواب داده شد. و اما مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه که در اثناء فرمایش ایشان کلام ما رسید، بخشی از فرمایش ایشان گرچه گفته شد اعاده می شود تا کاملا اون چرا که این بزرگوار فرمودن روشن بشود، بعد در نتیجه ببینیم تمسک به این حدیث برای اینکه معاتات مفید ملکیت است صحیح خواهد بود یا خیر. ایشان ابتداءً عبارتی را که صاحب شیخ انصاری رضوان الله علیه بیان فرموده اند استظهاری از عبارت ایشان دارند و اون این است که از فرمایش شیخ انصاری چنین استفاده می شود که معاملات مختلفی که در عرف بین مردم رایج است هر معامله از این معاملات نوعی در حقیقت از انواع سلطنت است. مثلا اجاره یک نوع سلطنت بر مال است، آریه دادن یک نوع سلطنت بر مال است، بیع یک نوع سلطنت بر مال است، هبه یک نوع سلطنت بر مال است. پس این عناوین مختلف که هر کدوم یک نوعی از معاملات محسوب می شود در واقع یک قسم از سلطنت است، یک نوعی از سلطنت است. این اولا. آیا این انواع سلطنت که مختلف هست موجب این می شود که سلطنت هم به لحاظ ماهیت متعدد بشود؟ می فهمن ظاهرا نه. چرا؟ برای خاطر اینکه طبیعی سلطنت یا به عبارت دیگر ماهیت سلطنت غیر از قدرت بر تصرف چیزی دیگری نیست. در همه اینها شما ملاحظه می کنید که چون طرف و صاحب مال قدرت بر تصرف دارد به مقتضای قدرت بر تصرف داشتن هبه میتواند بکند. میگن اگر بگن آقا چرا هبه کردی، اینجوری میگه که میگه مال خودم هست و صاحب مالم. میگه چرا فروختی، باز میگه مال خودم هست و اختیار مالم را دارم. چرا مثلا آریه دادی، باز همین تعبیره. پس ببینید گرچه این انواع معاملات هر یک نوع به رأسه و قسم خاصی از معامله تشکیل میدهد و ماهیتا تفاوت دارد با سایر انواع، اما اینها همه مستند میشوند به سلطنت که سلطنت ماهیت واحده دارد. این از فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه استفاده میشود. حالا سلطنت تارتن سلطنت عرفیه است، همون که عرف این سلطنت رو میبیند، و اخرى سلطنتی است که ولو امضاءن، سلطنتی است که از ناحیه شارع هست ولو به دلیل امضا، تأسیس هم نباشد اما امضا کرده از شارع. در مواردی که سلطنت به امضاء شارع است یا از ناحیه حکم تکلیفی که شارع در مقام ترخیص فرموده است، مثلا جواز بی به عنوان حکم تکلیفی، یا از ناحیه حکم وضعی که شارع در حقیقت نسبت به فعل یا ترک سخنی به میان نیاورده است، اثر فعل یا اثر ترک را در اونجا در حیز جعل خودش قرار داده است. در مورد بحث الناس مسلطون علی اموالهم، ترخیص ترخیص تکلیفی نیست، ترخیص ترخیص وضعی است که افراد نسبت به اموالشان سلطه دارند، و این ترخیص هم از ناحیه شارع است. پس بنابراین سلطنت مستفاده در شریعت یا از ناحیه ترخیص تکلیفی است و یا از ناحیه ترخیص وضعی. بنابراین در مواردی که شارع ترخیص تکلیفی فرموده باشد نسبت به سلطنت، از ناحیه این ترخیص قدرت بر ایجاد سلطنت به عنوان فعلی از افعال صادره از مکلف استفاده می شود. لذا در این موارد شخصی که متوجه به این حکم شارع است می تواند استنادن به حکم شارع و ترخیص شرعی ایجاد کند اون سلطنت را، اما ایجادن اعتباری یا کما اینکه از ناحیه ترخیص وضعی می شود استفاده بکند تنفیذ اون چرا که صاحب مال قدرت بر معامله بر او را داشته است. پس در نتیجه از این بیان شیخ انصاری رضوان الله علیه اولا استفاده شد به این که انواع معاملات در حقیقت انواع سلطنت است. ثانیا عرض کردیم مطلب دومی که از فرمایش ایشان به دست میاد این است که گرچه انواع معاملات انواع سلطنت است، اما ماهیت سلطنت به ماهیت امر واحد، نه اینکه به عدد اون انواع متنوع بشود. خیر، گرچه صورت معاملات با یکدیگر فرق دارند و معاملات هر یک با دیگری ماهیتا تفاوت دارند، اما مرجع همه اینها یا به عبارت دیگر به اصطلاح منشأ همه این انواع امر واحدی است که اون عبارت باشد از سلطنت، و سلطنت غیر از قدرت بر ایجاد اون معامله چیزی دیگری نیست. پس بنابراین انواع معاملات متعدد ولی منشأ ظهور این انواع واحد، تعمل عبارت از سلطنت است. و این سلطنت معتبره و ممزات شرعیه تارتن مستفاد از حکم تکلیفی شارع است که تعبیر فرمودن به ترخیص تکلیفی، و اخرى مستند است به منشأ او عبارت است از ترخیص وضعی که در این صورت مستند می شود به حکم وضعی شارع. بنابراین تصرفاتی که در مورد انواع معاملات صورت می‌گیرد، اینها متعلق سلطنتند نه خود سلطنت، یعنی سلطنت به اونها تعلق گرفته است، قدرت بر تصرف به اونها تعلق گرفته است، قدرت بر تصرف در باب اجاره تعلق گرفته است به عقد اجاره، قدرت بر تصرف مالک در باب فرض کنین هبه تعلق گرفته است به تملیک مجانن، قدرت بر تصرف مالک در باب آریه تعلق گرفته است به تملیک به اصطلاح در اختیار قرار دادن به جهت استفاده فقط مجانن، نه تملیک، لذا در باب آریه تملیکی در میان نیست. و ها کذا در باب در سایر انواع معاملات و عقود. در خصوص بیع یک استدراکی دارن که میفهمن اینجا اینجوری نیست، چون در بیع سلطنت بر بیع را یک حصه از طبیعی سلطنت قرار دادند، لذا بیع یک کیف خاصی است از به اصطلاح از طبیعی سلطنت. پس سلطنت همون گونه که به اعتبار متعلق متنوع به انواع متعدد شد، به لحاظ کیف هم می شود متخصص بشود به دو حصه، یکی طبیعی سلطنت، دیگری سلطنت خاصه و اون عبارت باشد از سلطنت بر بیع. چرا؟ چون خصوص بی در انواع معاملات خود او متعلق سلطنت قرار گرفته است. حالا یک نکته ای را هم اشاره می کنند، می فرمایند سلطنتی که منتزع از حکم تکلیفی است اقواست، یا سلطنتی که مستند به حکم وضعی است. می فهمن سلطنت مستند به حکم وضعی اقوا هست از سلطنت مستند به حکم تکلیفی. چرا؟ چون در باب احکام تکلیفی پس از اینکه اون فعل از مکلف صادر شد، باید ما منتظر اثر او هم باشیم. ممکن است کسی ادعا بکند که این اثر هم احتیاج دارد به یک امضایی، ولی اگر حکم وضعی از ناحیه شارع صادر شد، واضح است که دیگه ما انتظار حالت منتظره ای نداریم. پس بنابراین هر موردی که شارع ترخیص تکلیفی یا ترخیص وضعی برای صاحب مال قرار داد که این ترخیص شرعی در هر دو صورت محقق چیز آقا ماهیت سلطنت. قهرن اگر سلطنت مورد امضای شارع و در دایره جعل شرعی قرار گرفت، اهم از این که جعل تکلیفی باشد یا جعل وضعی، قهرن اسباب او هم، یعنی اسباب این سلطنت هم، چون سلطنت خود به خود که محقق نمی شود، اسباب خاصه ای دارد، اسباب اون سلطنت هم مورد جعل واقع شده است به تبع. پس انواع مختلفه معاملات گرچه به صورت مستقل در دعوا جعل شارع قرار نگرفته اند، اما به تبع جعل تشریعی بر سلطنت اونها مورد جعل واقع شده اند تبعا. پس اون چی که مجعول است ابتداءً و استقلالاً عبارت است از سلطنت که از ناحیه حکم تکلیفی یا حکم وضعی جعل شده است، و اون چی که مجعول است به تبع این جعل عبارت است از انواع سلطنت. پس اسباب و انواع سلطنت که هر نوعی سبب خاصی خواهد بود برای سلطنت، اون اسباب مجعولات شرعیان اما مجعولات تبعی. اون چه که بالاصال و ابتداعا مورد جعل واقع شده است عبارت است از چی؟ اصل سلطنت. چون سلطنت بلا سبب نیست، قهرن اگر سلطنت جعل شد، جعل مسبب در حقیقت جعل سبب خواهد بود تبعا. حالا بنابراین آیا لسان حدیث شریف گرچه بعضی از بزرگان ادعا کردن که لسان بیان یکی از دو رکن باب تصرف است که انسان محجور نیست، همونجور که صاحب کفایی هم اینجوری استفاده کردن که الناس مسلطون علی امواله، به معنای این است که مردم نسبت به اموالشان محجور نیستن. اصلا می شود این حرف را زد؟ واضح است که این حرف گفتنی نیست، که بیان برهانی بطلان این کلام را مرحوم عاشق در آخر فرمایشان فرمودن که برهانن ثابت می کنن که این حرف اساسی ندارد. اما اون چرا که در اینجا بیان فرمودن این است که می فرماین آقا لسان الناس مسلطون علی اموالهم لسان اخبار نیست، این لسان لسان انشاء است. چرا؟ چون شأن شارع به ما هو شارع اون انشاء است نه اخبار. اگر مواردی هم انشائیات خودش را به صورت جمله خبری بیان می فرماین، اون به هر حال یک نوع به اصطلاح جهت بلاغتی است که رعایت شده است، که گاهی از اوقات جمله خبریه است ولی در مقام انشاء به کار برده می شود، اون امری است. اما این که برای اخبار محض باشد، نه اخبار در ظرف انشاء، برای اخبار محض باشد، این شأن شارع به ما و شارع اون نیست. و این حدیث شریف اولا با توجه به مقام شارع که در مقام تشریع قرار گرفته است، نمیتوانیم این حدیث را حمله بر اخبار بکنیم، گرچه بعضی از بزرگان و اکابر عرض کردن استفاده این معنا را کردن. هذا اولا. ثانیا نکاتی بلکه دو نکته در خود همین متن حدیث شریف وجود دارد که از او هم میشود استفاده انشاء کرد نه اخبار. یکی از اون دو کلمه این است که وقتی این حدیث شریف به تبع جعل مسبب جعل سبب فرموده است، معنای جعل سبب به تبع جعل مسبب، معنای او غیر از نفوذ و ممضا بودن اون سبب هست. شارع سلطنت را جعل فرموده است، از جعل سلطنت ما منتقل می شویم به جعل اسباب. جعل سبب یعنی چی؟ جعل تشریعی سبب غیر از مزی اون سبب است. وقتی فرض کنیم بیع، وقتی هبه، وقتی وقف، وقتی آریه، اینا جعل شده از تشریعت، عبارتون رخرای این جعل غیر از این است که آقا یعنی بی درست است، اثر دارد، وقف صحیح است، مؤثر است، هبه صحیح است، تأثیر دارد، لغو نیست، معناش اینه دیگه. پس بنابراین جعل مسبب که کاشف از جعل سبب است، این جعل غیر از وقت عبارتون اخرای همون مزی و مؤثریت این اسباب چیزی دیگری نیست. اگر معنای این جعل بالاخره منتهی می شود به مزی این اسباب و مؤثریت این اسباب، این مؤثریت به لحاظ تکوین که نظر ندارد شارع، منظور مؤثریت در نزد خود شارع است به حسب وعاء تشریع. اگر این است، پس بنابراین این بیان بیان تشریع است نه بیان بیان اخبار. پس از ناحیه موزی و نافذ بودن این اسباب که معنای جعل مسبب جعل این اسباب است و معنای جعل سبب موزی و نافذیت این اسباب است، اگر به این منتهی می شود، این غیر از تشریع است. تشریع کار دیگه ای نمیخواد بکند، که میخواد بگی این اسباب نافذون، مؤثرون، لغو نیستن اینها، یاوه نیستن اینها، اینه دیگه معنای کلام. پس بنابراین از خود همین نفس جعل ما به صورت این منتهی می شویم به تشریع، منتهی می شویم به انشاء، و اخبار اجنبی است از این معنا. اخبار با جعل نمی سازد، اخبار با مزی و نفوذ نمی سازد. کلام خبری کاری به نفوذ و مزی ندارد، کلام انشائی است که با نفوذ و مزی مناسب است و سازگار است. لذا تصریح دارن ایشان که میفرمایند اخبار ابداً متضمن این معنا که شارع در مقام جعل و ایجاد تشریعی باشد نیست. و حال اینکه این حدیث با بیانی که عرض کردم بسیار واضح شد که در مقام این است که میخوان ایجاد تشریعی کنن و به اصطلاح تنفیذ بفرماین اون چرا که در وعای تشریع مؤثر و نافذ و مزی ممزا دیده شده است و اون عبارت است از این اسباب مجعوله. هذا اولا. و ثانیا این الناس مسلطون علی اموالهم اگه به معنای اخبار باشد معناش چیست؟ اخبار میکند از این که حقایق این اشیا و این ماهیات در وعای تکوین وجود دارد دیگه. معنای خبر این است که خبر حکایت از ما فی الواقع میکند. خبر صحیح و صادق یعنی وجود اون مخبر به در وعای تکوین. چه معنا دارد که شارع بنشیند علیه بلا بگیم که ایشان بخوان بیان کنه که آقا این چیزا وجود دارد در خارج، اضافه اموال به اشخاص واقع است در خارج، این چه معنا دارد؟ نقل و حکایت این اصلا شأن شارع است؟ شأن شارع به ما و شارون این نیست که این اموال اشخاص مضاف است به اشخاص و در و این اضافه هم در واقع هست. جای این سوال است که شما چه هدفی دارید که به عنوان شارع دارین این رو بیان میکنید؟ پس بنابراین اون و سالسن این ثانیه که اصلا خود این اخبار اصلا بیمعناست نسبت به شأن شارع. سالسن عنوان سلطنت، خود عنوان سلطنت با اخبار ناسازگار است. سلطنت یعنی قدرت بر ایجاد تصرف. شارع بیاد شارع وقتی میفرماید که این سلطنت هست یعنی چی؟ یعنی در وعای تشریع هست. پس در واقع دارد این سلطنت که قدرت بر ایجاد اون معامله هست این را دارد شارع به اسم تشریع میکند و ایجاد تشریعی میکند که بیان می‌فرماید الناس مسلطون علی اموالهم. پس خود عنوان سلطنت هم در حقیقت اشعار به این دارد که شارع در مقام تشریع است نه در مقام اخبار. پس عنوان الناس مسلطون علی اموالهم غیر از عنوان احل الله البیع هست. در رابطه با احل الله البیع در سابق گفته شد که احل ای اقره، اقر الله البیع مقره. این معنای احله با واقع، چرا؟ چون امریست با محقق در خارج. اقره مقره در مقابل این که شارع اعتنای به او نکند و او رو باطل بداند در مقابل ربا. دقت کردین اینطور. ولی در رابطه با الناس مسلطون علی اموالهم این سنخ از کلام مثل احل الله البیع نیست که اخبار باشد، بلکه این سنخ از کرام انشاء است. انشاست گرچه در همون احل الله البیع هم ادعای انشاء شده بود، گفتیم صرف اخبار هم باز در اونجا نیست که گذشت بحث او. پس بنابراین نمی شود اینجوری که صاحب کفایه و برخی استفاده کرده اند ما در اینجا قائل بشویم که الناس مسلطون علی اموالهم جنبه اخبار و حکایت دارد. خب پس از نظر دلالت این حدیث بر استفاده این که انواع معاملات که اصناف در حقیقت مصادیق سلطنتند اینها در از نظر شارع مورد تنفیذ شارع و امضای شارع واقع شدند در این تردیدی نیست. انما یبقاد این که آیا مانعی وجود دارد یا خیر. حالا ما به عنوان کبرای کلی میگیم الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی بر انواع سلطنتی که در رابطه با اموالشان میشود ایجاد بکنن مردم از نظر شارع مرخصون فیهن و ترخیص شرعی رسیده است برای اینکه اینها می توانند هر نوع از اون انواع معاملات را ایجاد بکنند. معاتات هم در سابق عرض کردیم که بیع اون عرفن یکی از اون انواع معاملات عبارت است از چی؟ بیع. معاتات هم که بیع است، پس الناس مسلطون علی اموالهم پر شامل حال معاتات هم می شود و او را هم می گیرد. این حاصل اون چیزی است که مرحوم عاشق رضوان الله علیه نسبت به تمسک به این حدیث شریف برای اثبات این که معاتات مفید ملکیت است بیان فرموده اند. اما اینکه صاحب کفایه ادعا کرده اند که بله صاحب کفایه که ادعا کرده اند که ما نمیتوانیم به این حدیث تمسک بکنیم برای اثبات مملکیت معاتات از باب اینکه اینجا مانعی وجود دارد، این رو باید انشاءالله توضیح بدیم که فرمایش ایشان اصلا اساسا در اینجا قابل قبول نیست. صلی الله علیه و آله.